رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
شهرونده من از ایران تماس میگیرم. یه شهر مختصری از خودم میگم بعد سوالمو میپرسم اگه اجازه بدین.
بفرمایید.
من 35 سالمه، یه خواهر 2 سالی نیم از خودم بزرگتر، یه خواهر 3 سال از خودم کوچیک‌تر و یه برادر 6 سال از خودم کوچیک‌تر دارم. پدرم معتاد بود و افسرده که تو سن 56 سالگی خودکشی کردن که دیگه فوت شدن. بعد مامانم هم کلا اگه آدم خشمگین و عصبانی، بعد کل فامیل خواهرها و برادر مامانم هم کلا هر جو مثلا وسواس یا خشمی بگین دارن. بعد که من البته 2-3 سال
تو خانواده بودن. پدری چی عزیز؟
پدرم فقط تک فرزند بودن.
آخه عموی، دایی، پسر خاله، دختر دایی، تو اونا رو چی میدونید اگر میدونید؟
یعنی فامیلای بابا هم نه، اصلا نه، بابا متأسفانه فقط همون تک فرزند بوده که با خانواده اینا شو مثلا چیزی که قصد آمد خاصی نداشتیم.
اوکی.
بعدش دیگه من 2-3 سال پیش باهاتون تماس گرفتم، شما گفتین که من اگه آدم مستقبیم خیلی هم واقعا مستقب بودم، بعد گفتین که باید روانشناس و دارو درمانی کنم. بعد یک مدتی رفتم، الان حالم خیلی بهتره، یعنی خیلی خیلی بهتر شده. بعد الان آیا دکتر میخوام واقعا ازدواج کنم و از این میترسم که اتفاقی که واسه پدرم افتاد، یعنی افسردگی منم، چون من از تست MMPI هم که گفته بودین دادم رو نوشته بود شما یه آدم مستقل و مستعد به افسردگی هستین، میترسم این بلا سر منم بیاد و از ازدواج میترسم. میخواستم راجع به شخصیتم بهم بگین که آیا میتونم ازدواج کنم.
ببین عزیز، من به خانواده مادری اشاره کردی، من از تو پرسیدم درباره خانواده پدری، البته گفتی که پدر تک فرزند بودند و رابطه ای نداشتید، ولی خب همین تک فرزند بودن مسئله است، همین که رابطه نبوده مسئله است، چون حالا خانواده شما یا خانواده پدری شما نمیخواسته، بقیه خانواده چی؟ یه دفعه دیگه تکرار میکنم، آیا هیچ حرفی درباره عمو و دایی و خاله و عمه مثلا یا پسران و دختران درباره خانواده پدری چرا شنیدی؟ حالا ممکن آدم ارتباط نش باشه ولی جست و گریخته حرفای شنیده باشه.
آره، کلا اصلا رفت آمدی هم باهاشون نداشتیم.
نه میدونم، ولی خبری راجبشون شنیدی یا نه؟
نه خبری هم نه، ولی میگم سمت مادرم چه، ولی سمت پدرم نه، اصلا هیچی نشنیدم، چون ما با خانواده مادرم رفت آمد داریم که مثلا داییم یا مثلا قمعا میکنه یا اصلا یه چیزی داره که میگه دختر نباید هیچ وقت ازدواج کنه، یا دایی کوچیکم یه آدم خیلی خشم میگه که بچه 5 سالش رو خیلی، یعنی مثلا فکر کنید که دماغ 50 درجه میذاره جلوی آفتاب و که هر کنم دایی وسط هم بازم وسط باید همه چی حتی چوب کبیتم تا جاش باشه باید خالم تو شستن و اینجور چیزا و اصلا ازدواجم نکرده خوب نمیدونه از اینجور چیزا.
خب ببینید عزیز، آخه خانواده پدری هم گرچه شما کم میدونید خود پدر هم اعتیاد داشته هم منجر به خودکشی شده. بنابراین تو اون خانواده مسئله است. به من میگید احتمال این که فرزند شما به ویژه اگر همسری که انتخاب میکنید هر کدام از این زمینه ها رو داشته باشن چی میشه؟ میگم بسیار احتمال این که بیماری رو به فرزندتون منتقل کنید، یعنی بر اساس آنچه که به من میگید با توجه به اینکه درباره خانواده پدر نمیدونم و خود پدر رو این گونه توصیف کردید، من فکر میکنم یک، بهتره که صاحب فرزندی نشید از خودتون. دو، اگر همسری انتخاب میکنید که بعید به نظر میرسه در خانوادهشون استراب و افسردگی و خشم و وسواس و هیچ نوع مشکل جدی روانی نباید باشه و بعدم برحال ایشون مطلع باشه از سابقه ارثی خانواده یا فامیل شما که چه خطراتی فرزندتون رو تهدید میکنه. اینه که به من بگید با این اطلاعات کم بیشتر نظرت چیه؟ نظرم اینه که یا ازدواج بکنید با کسی که فرزند نمیخواد یا کسی که حالا بردارید فرزندی داره اگر برش راحتید، یا هر دو بپذیرید که فرزند خوانده داشته باشید، یا اصلا از موضوع فرزند بگذارید، یا اینکه اگر واقعا براتون این هیچ کدام معنایی نداره یه مقدار درباره ازدواج زیر سوال میره عزیز. یعنی شرایطی از این قبیل معمولا با یه احتمالی بیش از 50% بچه ها در معرض خطرن و فقط کافی شما دو تا بچه داشته باشید بر اساس یه همچین نظری، حتما یکیشون با گرفتاری و بیماری روبرو میشه و آیا واقعا این کار درسته یا نه انتخاب شماست. البته پیشرفت‌های علمی ممکنه بتونه تشخیص رو از قبل بده، البته پیشرفت‌های علمی ممکنه این بیماری‌ها رو بتونه یه روزی که فرزندان شما به ثمر میرسن معالجه کنه، ولی همچنان احتمال گرفتاری و یا یافت نشدن دارویی که این مشکلات حل کنه وجود داره. یعنی امید اینه، ولی اینکه آیا واقعیت و قطعیت پیدا میکنه حتما داره شک.
آی دکتر اگه مثلا من همسر انتخاب کنم که استباب اینا نداشته بعد میگه ناخذ جن سالم به بچه انتقال پیدا میکنه، این چقدر
نه این حرف هسته. درسته، در بسیاری از موارد جن سالم جن غالب، یعنی فرض بفرمایید همسری داشته باشید که هیچ کدوم زمینه استراب و وسواس و اینا رو نداشته باشن، ترکیب شما احتمالاً از خانواده اونا میگیره. ولی اشکال کار عزیز اینه که در یه جامعه مانند ایران موضوع استراب افسردگی و خشم و عصبانیت به خاطر ویژگی وابستگی و مهرطلبی است، بعدم همسری که شما رو با توجه به سابقه خودتون و خانواده بخواد انتخاب کنه، خب وقتی پرسش جدی مطرحه که او بعد از دانستن واقعیات همچنان شما رو میخواد یا نه. یعنی میدونید منم به همچنان بگفتم اگر پیدا بشه خب یه درصدی از احتمال این که فرزندانتون آسیب نبینن رو افزایش میده و این خودش خیلی خوب. به همین جهت است که بیش از موضوع سلامتی شما و خانوادتون که تکلیفش روشنه، ما پرسشمون درباره سلامتی ایشون و خانواده و فامیل ایشون هست که از این جهت به هر حال اوضاع رو بدتر نکنن. به همین دلیله که همچنان تا زمانی که اون فرد پیدا نشده من ترجیحم بیشتر منفیه، ولی اگرم پیدا شد خب اون موقع با آگاهی ایشون که بدونید چه خبره بعد میتونید انتخابی بکنید. به همین دلیله که متاسفانه برخی نه به دلایل روانی به دلایل شرایط و موقعیت واقعا شاید کالای ازدواج یا پدری و مادری نیستن. به هر حال شما نزدیک اون هستید، حالا هر گونه که خودتون انتخاب کنید یا آینده چی بشه. جان
آقای تو اگه من مثلا با کسی ازدواج کنم که حتی فرزندم نخواین، آقا منم مثل بابام میخوام بدونم این افسردگی از بابام به ارث بردم که این اتفاق واسه منم بیفته یا نه؟
ببینید نمیدونم. آخه ببینید موضوع چی عزیز، ما وقتی که درباره احتمال صحبت میکنیم میگیم این احتمالات یا امکان هست، مثل این که بگن اگر ما از یه پشتبونه دو طبقه بیفتیم یا آدمی چه میشه. و ولی وقتی افتادیم دیگه کسی سراغ احتمال نمیره، میان ما رو چک میکنن ببینن، چون احتمال این بودی که 80% پاشون میشکنه، ولی خب من میتونم جزو اون 20% باشم. شما هم الان ارزیابی کامل و یا بهبودیتون اون عاملیست که این شما هستید، یعنی این هست. به من میگید برخی از مشکلات و مسائل بعدن پیدا میشه، حرف درستیه. متاسفانه برخی از صفات و ویژگی‌هایی که مربوط به اختلال شخصیته یا خیلی از اوقات مشکلات آنچه که به عنوان مود دیسوردر میشناسی، همین تغییرات حالات احساسی عاطفی هیجانی، میتونه تا 40 نیاد ولی 50 بیاد یا 60 بیاد. ولی خب به هر حال من و شما همینه که هستیم عزیز، و با اونچه که داریم باید به نوعی کنار بیایم، مدارا کنیم، یا اگر ضرورتی داره برش بجنگیم. اینه که شما بی خودی خودتون رو به خاطر همین زمینه نگران آینده نکنید. اولا امید این است که اتفاقی نیفته، دوم بر فرض که افتاد که شما یه دفعه از کار نمیافتید، حالا مثل آدمی است که گرسنه شده، حالا میگرده یه غذایی هم پیدا میکنه، من یه مشکل افسردگی پیدا کردم و دنبال راه حلش میرم. و به همین جهت است که ما قراره پیش بینی بکنیم، پیشگیری بکنیم، آمادگی داشته باشیم، برنامه‌ریزی بکنیم، ولی قرار نیست نگران و پریشان آینده باشیم عزیز.
دقیقا مطابق، من تقریبا 3 سال با شما آشنا شدم، کل اصلا میتونم بگم 80% زندگیم عوض شده. هر هفته یعنی بهتون گوش میکنم، صحبتاتون با آقای میبودی و یعنی هر روز که امکان نداره یک ساعت بخوام، زندگیم خیلی خیلی بهتر شده.
لطف داری عزیز، دل خوشحالم. عزیزان خوبانی مثل شما در ایران یه همچین محبت و توجهی دارن.
آقای دکتر فقط سوال بازم میتونم سوالی
حتما عزیزم حتما
آید اون این سوالم کلیه، واجب حق طلاق مساوی تو ایران با توجه به این که مهریه هم بالا میگیرن، یعنی از الان از هر کی بپرسی زیر 700 سکه نمیذارن. میخواستم نظرتون واجب حق طلاق مساوی به این که مهریه بالاست چیکار میکنه؟ وقتی کسی نمیتونه این مهریه رو پرداخت کنه، واسه قبول کنه یا
نه؟ ببین عزیز، نه ببین عزیز، اولا مسئله انسانی و آنچه که زندگی سالمه بدون تردید برابری است، ولی در این برابری محویه نیست. بنابراین روزی که شما اومدید گفتید که ما میخواییم ازدواج مساوی بکنیم، در دوره زندگی زناشویی رابطه برابری داشته باشیم، اگر به جدایی منجر شد در برابر باشیم، خب در این صورت محریهی هم وجود نداره. علت محریه یه تضمینی از یه طرف و یه جبرانی برای نابرابری بوده. بنابراین اگر شما من بفرمایید دختر خانومی است به شما میگه من حق طلاق مساوی رو میخوام، مهریه نمیخوام، چه خوب. ولی اگر بگه من مهریه رو میخوام، حق طلاق مساوی رو میخوام، نه اون هیچ معنایی نداره. این در حقیقت دو طرفه. نه نه، اون اصلا آخه یعنی چی؟ شما مهریه رو میخواید برای اینکه یه تضمین مالی و ضمناً به نوعی اصلا جایی نداره.
من مهریه رو میخوام، اگه یه روزی از طلاق گرفتم بتونم رو پای خودم وایسم، تو جامعه ایران کار نیست، هزار جو بهم نگاه میکنم، من مجبورم که مهریه بگیرم که روزی طلاق گرفتم ازتون پولی بگیرم که بتونم خونه با خودم یه جای کنم یا بتونم.
بنابراین پاسخ شما بهش این است که موفق باشید، چون عزیز دو طرفه که نمیشه خواست. این که به من بگید یه کمی میخوام، مثلا 50 تا 100 تا سکه برای که خودم رو بتونم در یه دورانی اداره کنم، چون به هر حال ماجرای نفقه 3 ماه و 10 روز بر اساس قانون بیش از اون نیست، اونو میتونم بفهمم، ولی 750 تا نه. و دوم موضوع اگر در چارچوبی باشه که طرف واقعا زیادی داشته باشه و داشته باشه، یا میشه یه قراری تو اون چارچوب گذاشت در این باره که بتونه اون ویرانی رو و یا پریشانی رو به دنبال خودش نداشته باشه. ولی اینکه شما بیاید یه مهریه سنگین بگذارید که بعدم با توجه به قوانین مربوط به ایران طرف میتونه به زندان بیفته اگر اون پول نداشته باشه بده، ابدا جایی نداره. یا مهریه یا حق طلاق و یا یک ترکیبی با مهریه بسیار کم، و بعد از اون خب کسی که ادعای طلاق برابر میکنه و زندگی برابر میخواد، خودش هم باید در همه زمینه‌ها از جمله زمینه‌های مادی هم تا حدودی اگر نه برابر شرکتی داشته باشه، و بنابراین در صورت عدم توافق و برهم خوردن رابطه به هر حال بتونه رو پای خودش بیسته. اگر قرار اینقدر همچنان وابسته باقی میمونه و خودش رو از کار انداخته، حالا یه دفعه حق طلاق رو برای چی میخواد؟ نه اونو باش موافق نیستم عزیز. با حق طلاق برابر کاملا موافقم، بدون مهریه یا با مهریه اینقدر کم از عهده مرد اگر لازم شد بر بیاد و هم زندگی او رو در کوتاه مدت یکی دو سال بتونه اداره کنه، نه اینکه باز برای همیشه بخواد با مهریه زندگی کنه، اون که حتما درست نخواهد و عادلانه و منصفانه نیست عزیز.
آره دکتر شرمنده، چون من از شهرستان اومدم تهران، چون از شهرستان ها شما فیلتر از تهران فقط میشه با سیف بیس گرفت. من یه دو تا سوال دیگه هم دارم اگه ممکنه
بگم. بذار روی خط باش، بذار بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم با خاطر آسوده روی خط. شنگرشمن با ما باش.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
Worked very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متپا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08. به به آزیتا خانوم، حسابی به صورتت رسیدی ها؟ بگو ببینم چیکار کردی؟
عزیزم هر روز صبح با من بیا بریم دیوان کافه. حلیم با سبوسکی میبردت 50 سال پیش نوشه جان کن، بعد 15 روز ببینم چی میگی.
راست میگی؟
بله.
ای وای، آخه بچه رو چیکار کنم؟ بعد غذاست نمیاد که.
نگران نباش، راه حل برات دارم. با پیتزای نوتلا و پیتزای تخم مرغ ایتالیایی که بچه و بزرگ عاشقشن چطوری؟
یعنی بریم دو جا؟
نه بابا، همش دیوان کافه است.
وای چه عالی، بزن بریم. گفتی کجا؟
دیوان کافه در وست وود ویلیج، طرف UCLA.
آدرسش چیه؟
10959 کین را سابنیو. تازه از 6 صبح برای صبحانه تا 2:30 شب 7 روز هفته بازه.
شمارهشو بگو سیف کنم، به بچه‌ها زنگ میزنم فردا اونجایی.
310-294-2323.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
من فیروزه حسین‌پور، مدرس کالج آف انگلیش لنگویج در سانتا مونیکا هستم. 12 سال سابقه تدریس انگلیسی و همچنین آماده کردن افراد برای گرفتن بهترین نتیجه رو در امتحانات TOEFL و GRE دارم. اگر هدفتون رسیدن به جاییه که بتونید به زبان انگلیسی زیبا و روان صحبت کنید و بنویسید و یا در آزمون‌های TOEFL و GRE بهترین نمره رو بگیرید، با من فیروزه حسین‌پور با شماره 310-775-3331 تماس بگیرید. کلاس‌ها به صورت خصوصی و گروه‌های کوچک و آنلاین برگزار می‌شوند. همچنین می توانم شما رو در نوشتن مقاله و پایان نامه های دانشگاهی و نیز ترجمه مطالب از فارسی به انگلیسی و برعکس هم کمک کنم. شماره تماس 310-775-3331.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام مجدد.
خواهش میکنم
آقای دکتر، فقط یه سوال دیگه که راجب عدم حفظ نقود، وقتی دکتر و گفتیم و هیچ گفتن که اصلا از نظر فیزیکی هیچ مشکلی نداریم و مثلا وقتی قوت بیاگرا اینا مصرف میکنیم مشکل حل میشه، ولی گفتن از نظر فیزیکی هیچ ایرادی ندارن، یعنی سونوگرافی و همه کار انجام دادن، گفتن از نظر فیزیکی هیچ مشکلی نیست. از میتونه روانی باشه این؟
احتمالش هست، ولی برخی از اوقات هم ممکنه مشخص نشه که یه چیز فیزیکی یا پزشکیه، ولی مثلا یه درصدی باشه که نادیده گرفته بشه که دوتایی از اینا با هم درگیر بشن، به دلیل اینکه به هر حال موضوع گردش خون مطرح، باز و بسته شدن دهلیزا هست و خب اون خودش یه موضوعست. دلایل روانی وجود داره، ولی دلایل روانی یه مقدار کند و کاوش مشکله. فرض کنید یه مقدارش برمیاد ناشی از این میشه که در تجربیات گذشته و یا در تخیلات و تصورات گذشته خود شما و یا درباره موضوعی که شنیدید یه مقداری این حال همراه با خطر یا تنبیه و یا احساس گناه بوده. یعنی فرض بفرمایید یه پسر بچه‌ای در 7 سالگی یا 12 سالگیش بهش گفتن که اگر دختری رو دیدی یا تحریک شدی تو گناهکاری، و میدونید حتی در یکی از ادیان همچین تصوری رو عین خود رابطه تلقی کردن که البته واقع بینانه نیست، ولی به هر حال گفته شده. و یا فرض کنید گفتن که وقتی که کسی با یک کسی رابطه داشت و نامشروع بود، مثلا این چنین باش کردن یا حالت تناسلیش رو قطع کردن، یا مثلا بچه ها در دورانی که با خودشون در ارتباط هستن پدر و مادر تهدید به قطعش یا بریدنش از اون چیز، و اینا برخی از اوقات یه عامل روانی میشه بر این که فرد کنار این حال یه وحشتی رو هم در اون قفل کرده و اونا هست. بنابراین شناختش اگر سابقه تجربیات یا شنیده ها یا تخیلات خود اون فرد رو داشته باشید، برخی از اوقات اگر جنبه پزشکی حتما کنار گذاشته شده به هر حال دلایل روانی داره. برخی از اوقات هم البته مطمئنم در مورد شما نیست، در افرادی بودی که گرایش های همجنس گرایی داشتن، یعنی در اونها هم برخی از اوقات رسیدن به این مرحله براشون قابل قبول نیست به دلیل اون گرایش هایی که وجود داره. بنابراین اگر جنبه فیزیکی اصلا نیست، چون گفتم ممکنه برخی از اوقات 10% اینجا 10% اونجا باشه و اینا وقتی جمع میشن مجموعش بتونه مسئله باشه، اون وقت دلایل روانی براش هست. ولی دلایل روانی یه کمی شناختش احتیاج به یک کار به کمی مفصل روانکاوی و یا هیپنوتراپی داره که فرد یه مقدار بره سراغ خاطرات و تجربیات و حتی احساسات یا باورهای 6 سالگیش، 4 سالگیش، 12 سالگیش، 15 سالگیش که معلوم بشه شاید در اونجا احساس گناهی و یا ترسی با این میل در او قفل شده و بنابراین وقتی یکی میاد دومی هم دیر یا زود سر کلش پیدا میشه. ولی به هر حال اگر دلیل فیزیکی نداره و فرد نسبتاً عادیه، خب دلایل روانی حتما باید باشه، برای که در جهان هیچ چیزی بی دلیل و علت و سبب و موجب نیست، یعنی حتما یه چیزی اون کنارش قرار داره. عزیز
آقای دکتر، وقتی با دیاگرای مشکل حل میشه میتونه فیزیکی باشه یا روانی؟
نه فرقی نمی کنه، برای که نیروی اون میزنه و موضوع رو در حقیقت کنار میزنه. ببینید فرض بفرمایید یه فردی به دلایل فیزیکی این مشکل رو داره. مصرف داروهای از این قبیل به دلیل کار اضافه‌ای که میکنه اون رو ممکن میکنه در ارتباط با خود اون فرد. و یا فرض بفرمایید که اصلا دلایل فیزیکی است، دلایل روانی است، وقتی اونو مورد استفاده قرار میگیره اون خودش در حقیقت کار خودش رو میکنه و عامل روانی مانعش نمیتونه باشه، برای که عامل روانی یه چیز 100% نیست و ضمناً مثل هر چیز دیگه که شما میتونید یه وزنه 20 کیلویی رو راحت بلند کنید، 30 کیلویی رو با اشکال، ولی 50 یا 100 کیلویی تکون نمیتونید بدید. بنابراین وقتی که میاد یه دفعه بار 100 کیلویی شما رو 80 تاشو بر میداره، خب حالا شما از عهده اون 20 تا بر میاد. به همین جهته که نه، نشون دهنده اینه که یه مجموعه ای از عوامل هست ولی هیچ کدوم از اینا اونقدر تعیین کننده نیستن که سیستم رو از کار انداخته باشن. بنابراین مثل ماشینی که حالا 4 نفرم اگر هولش بدن حالا نمیرفت سر بالا، ولی حالا که 4 نفر هولش میدن داره میره، اون هول است، اون نباشه سیستم میسته، ولی معناش این نیست که ماشین عیب و ایراد داره، معناش این است که اون نیروی لازم رو نداره و اون اضافه نیرو رو از اون طریق میتونه به وجود بیاره. به همین جهت است که اگر فرد سالمه میتونه دلایل روانی رو چک کنه و اگر به هر حال دلش خواست از این داروها استفاده کنه، فقط خب این داروها بدون تردید در زمینهای دیگری تأثیرات بد و منفی یا جنبه‌های نامناسبی برای کل سیستم داره، برای که یه نوع دخالتی است که خیلی از اوقات جز وقتی که ماجرای جنبه‌های کمکی مثل ویتامین‌ها و اینا داشته باشه، البته اونام در حد خودش و به اندازه، حتما یه ضرر و زیانی یه جایی داره صرف نظر از موضوعهای مالی مرتبط بهش.
آقای دکتر شما میتونم یه سوال آقا
بگو عزیزم؟ آره حتما عزیزم.
آقای دکتر به راجب این شرکت ها نتورک مارکتینگ که الان ایران کار میکنن، اینا اگه آوردن و محصول ها ارائه میدن که اصلا تو بازار وجود نداره، فقط محصولات خاصه و هر شرکت مثلا 25-26 تا که الان شرکت نتورک مارکتینگ تو ایران هر کدوم کالای خاص خودشون رو دارن، یعنی تو بازار وجود نداره، بعدم دقیقاً هرمیه دیگه، میگه هر چقدر شما دیگه مجموعه اضافه کنین انقدر سود شما بیشتر میشین. خواستم راجع به این شرکت ها هم یه توضیح بدم.
اولا من درباره کالاشون، درباره ترکیبشون، درباره جنبه قرارهاشون یا قراردادهاشون هیچی نمیدونم. تنها چیزی که میدونم این است که این پدیده های هرمی یا مخروطی به هر حال خطر فرو ریختنش بسیاره و در نتیجه این که انسان از یه طرف یه مقداری پولی رو از دست بده و وقت و نیرو و انرژیش رو یه مقداری بی خودی این ور اون ور صرف کرده باشه و عده دیگری رو از دوستان و آشنایان رو به این راه کشانده باشه و به هر حال در صورت خرابی شرمنده اونا باشه، وجود داره. و بعدم به هر حال مورد به مورد متفاوته. در تحلیل نهایی خیلی از اوقات اگر به عنوان یک در حقیقت یه نمیدونم شاید یه حق بازی باشه که دیر یا زود سیستم از هم پاشیده میشه، چون میدونید اساس این کارها بر اساس تصاعد حسابی که نیست، تصاعد هندسیه، یعنی یک مثلا میشه 2 2 4 8 16 32 64 128 256 512 2024 2048. یا به همجرد است که
حساب کنی 25-6 تا شرکت باشه، هر کدوم هم کسی که مجموعه میگن مثلا اینقدر 70-80 میلیون ایگان میزنه بیرون، خب
نه و اصلا اون شدنی نیست عزیز. ببینید ماجرا دقیقا همینه که اتفاقا گفته شده، حالا تا چه اندازه درسته که یک حاکمی داشت با یه آدم عادی شطرنج بازی میکرد، بهش باخت، بعد گفت چی میخوای؟ گفت من فقط میخوام روی هر کدوم از این خونه های که تعداد اینا مثل که 32 تاست تو یه دونه گندم بذارید اون پلویشو دو برابر کنی. خب حاکم فکر کرد که خب 1 کیلو گندم به این میده میره، وقتی رفتن برگشتن گفتن مثل این که تمام اون سیلویی که ما داریم که توش غلات هم هست کفاف دادن گندم ها به این آدم نیست. به همجاست که اساس تصاعد هندسی یه چیز عجیب و غریبی است و به همین دلیله که این تصاعد در بازی های از این قبیل فرد رو میتونه در حقیقت به صفر برسونه و گفتم با خودش گرفتاری هایی داره. من چون از کم و کیف خود اینا خبر ندارم، نظری ندارم، ولی به طور کلی آنچه که میدونم این است که بیشتر بازی هست و نوعی فریب ذهنی که حالا برخی از افرادم که در یه جایی هستن ممکن اونقدر آسیب نبینن یا در مقابل آسیب بعدی از قبل سودی برده باشن، ولی حتما اون آدمایی که آخر هستن بازندگان اصلی و اساسی هستن و در حقیقت این پولی که به دست بیاد از باخت ایناست که به صورت قماری به جیب دیگری میره. چون اساس کار فرض کنید اقتصاد یا کوپریشن که من میبرم شما هم میبرید، ولی وقتی که شما درگیر ماجرای قماری بشید یکی باید ببره یکی باید ببازه، پس آخر کار یه مقدار برنده و بازنده داریم که همه تو خود این سیستم هستن نه کسانی که خریدار کالاها هستن. پس بنابراین از اول میپذیریم که ما وارد یه بازی داریم میشیم، میتونیم جزء برندگان یا جزء بازندگان باشیم، و چون برخی از اوقات افراد همه آنچه رو که دارن اینجا میگذارن بعد خب میتونن کاملا از پا بیفتن و از نظر اقتصادی حداقل به ویرانی و نابودی کشیده بشن. اینه که من فکر کنم در این گونه موارد بهتر است که آدم ها درگیر نشن، چون آنچه که فکر میکنن از اوتش برمیان معمولا شدنی و یا امکان پذیر نیست. همونطور که گفتم اعداد به جایی میرسه که اصلا غیر ممکنه که فرد بتونه اون رو ادامه بده. این همون چیزیست که رو بازی های قمار مثل رولت هم آدم ها میذارن که مثلا فرض کنید اول یه دلار میگذارن، بعد دو دلار، بعد چهار دلار، بعد هشت، بعد 16، ولی از اونجایی که حادثه در حقیقت تصادفی نه حافظه داره نه وجدان نه یادشه که قبلا چه کرده و نه دلش میسوزه، بنابراین این احتمال مثلا هرچه هست که حتما کمتر از 50% توی همچی ترکیبی خطر این رو داره که شما رو به جایی برسونه که شما دیگه پول نداشته باشید که بگذارید. و همینجور است که کازینوهای شهرها یا کشورهای بزرگ مثل امریکا حتی یک روز هم زیان نکردن، چون همیشه برنامه بازی ها به نفع اوناست. اینکه کی ببره براشون مهم نیست، ولی میدونن در آخر کار اگر مردم یه میلیون دلار اونجا میریزن 700,000 دلارشو پس میگیرن، اونا حتما 300,000 دلارشو دارن، براشون هم مهم نیست از کی میگیرن به کی میدن. ولی کارهای از این قبیل در تحلیل نهایی باز همین عزیز، بگذاریم از هزینه های حاشیه‌ایش اگر حتی اونم نباشه، آخر کار یه ده برنده و یه ده بازنده، اینی که من حتما اون رو توصیه نمی کنم.
خیلی خیلی ممنون.
خواهش میکنم
از این پشت تلفن و بهتون تعظیم میکنم که این هم وقتتون رو واسه ما ایرانی‌ها میذارین و خیلی زحمت
میکشید. لطف و محبت دارید عزیزم. ممنونم از توجه و محبت. خوشحال شدم.
قربانتون. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Tarzana California 323-886-DENTIST 323-886-3368 EliteImplant.com.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
هلو
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکین پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چی هن؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطه منم بدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلت هاش.
I'm Meta Works with REH Real Estate License Number 0201104.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
مرغ سحر نال سر کن،
همه با هم.
مرغ سحر نال سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زار شهر بار این نفس را برشکن و زیر بر
کلاس های تصمیح خانی گروهی و تعلیم آواز در لس آنجلس با علی رضا شاه محمدی به همراه شعرخانی و آشنایی با ادبیات. تلفن 832-423-9582 832-423-9582.
شعری بخوان، سازی بزن،
جام بگردان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهی دوستان در منطقه واشنگتن سیم ورجینیا مریلند میرسم که روز جمعه 13 اکتبر در این شهر دو کنفرانس خواهم داشت، شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو و بالاخره سه شنبه 17 اکتبر در اتلانتا. در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من و یا فیسبوک رادیو همراه یا فیسبوک خود من پیدا کنید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه درست 1 ماه 27 اکتبر 1 ماه دیگر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه، مقارن ایام هالووین. افزون بر برنامه های خود کشتی، برنامه هایی برای دوستان تدارک دیده شده فارسی و ایرانی و من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشریف دارید یا داخل امریکا میتونید از طریق 1-818-883-8100 883-8100 آگاهی های بیشتر به دست به جای خودتون رزرو کنین. کشتی احتمالا معمولا یک ماه قبل یا نزدیک اون سولد اوت میشه. ما مده چند صد نفره بیشتر نیستیم. اینه که اگر مایلی در این سفر همراه باشید هر چی زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
آره متشکرم که وقتی گرفتم. یه سوالی داشتم.
یکی میشه نزدیک گوشی باشید و بلندتر صحبت کنید. ممنون میشم. جان
35 سالم آقای دکتر. 35 سالم یک سال و تقریبا 5-6 ماه هستش که امریکا اومدم. ولی 10 سال هستش که تقریبا از ایران خارج شدم. دو تا کشور بودم. آخرین کشور چین بودش. همونجا ازدواج کردم، بیزینس داشتم. یک سال و 5-6 ماه اومدم اینجا.
همسرتون ایرانیان یا؟
نه دکتر، نژاد زرد هستش.
یعنی چینی هستن ایشون؟
بله.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم 3 سال از من کوچیک‌تر هستن.
اوکی. چه مدتی روی هم چین بودید عزیز؟
تقریبا 4 سال. شاید 2 ماه بیشتر.
آیا زبان چینی رو از قبل میدونستید یا اونجا یاد گرفتید؟
چون نه، چون کارم با چیز بوده، چون کارم یه جوری مرتبط با ایران بودش و انگلیسی هم خوب استش، تقریبا مشکل نداشتم. با خانمم انگلیسی صحبت میکنم.
اوکی، خب اینجا که اومدید الان چه میکنید هر دو؟
آیا من وقتی اومدم اومدم تنسی واقعیتش توی کارخونه خودروسازی کار میکنم، ولی یک سال خورده هست موقعی که اومدم تقریبا بعد از 2 ماه شروع کردم به کار کردم. الان هم یک سال 3-4 ماه هستش که کار میکنم اینجا. خیلی هم پیشرفتم خوب بوده.
ببخش از دم، از چه طریقی تونستید از در اداره مهاجرت بیایید؟
من لاتاری.
اوکی عزیز
جنبه. بعد ولی همیشه یه جوری احساس میکردم که نمیتونم اونجوری که یعنی همیشه یه جوری حسرت میخوام که نتونستم درستم رو تموم کنم. اونم به خاطر اینکه یه ذره بک‌گراند خیلی بدی داشتم، یعنی به خاطر یه ذره فشارهای مالیه که تو قبلی داشتم. با اینکه خانواده‌ام خیلی که نوید تقریبا وضعیتشون خوب بود، یعنی من درستم تو کار دانی فوق دیپلم تمام کردم با اینکه قبول شده بودم واسه لیسانس، دیگه ادامه ندادم وارد بازار کار شدم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من بچه اول هستم، خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم. تقریبا یک سال و 3-4 ماه تفاوت داریم با هم دیگه.
اوکی.
بعد حتی من فقط مشکلی که دارم، هر کی به شما زنگ میزنه یه مشکل داره، من این بار این کالکشن همه مشکلات هستم. یعنی مثلا موقعی که وارد کارم شدم خیلی موفق بودم، ولی الان 2-3 روز کویت کردم چون میخوام برم یه جای بزرگتر که بتونم درسم رو ادامه بدم، چون واقعا همیشه از دست خوردم که
آیا یه جای تازه‌ای برای کار که دانشگاه هم داشته باشه پیدا کردی یا اینکه فقط پیران اونجا رو به هم زدی؟
کار پیدا کردم آیا تو. کارم اینجا یه جوری بودش که شیفتم صبح بودش با شب بودش، ولی به دانشگاه هم نمیخوردش. بعد پیش خودم گفتم مثلا برم یه اوبری کار کنم که حداقل بتونم یه دانشگاهی ادامه بتونم بدم، مثلا یه همچی شغلی که دست و کارش دست خودم باشه.
خب فوق دیپلمی که شما خوندی تو چه رشته بود عزیز؟
من مهندسی بودش معدن.
اوکی، بعد حالا میخواید داری چی بخونی؟
من اگر یعنی نمیخوام واقعش این ادامه بدم، میخوام یه رشته جدید ادامه بدم، مثلا تو همون مهندسی. برای خیلی دوست داشتم مثلا سولار انرژی و یه همچین تو این رشته جدید بخونم.
خب این کار که البته شدنی است، یعنی با توجه به شرایطی که وجود داره. خب شما البته یه دوره اولیه شما باید از کالج شروع کنید و کالج هیچ جهتی نداره. 2 سال اول رو بخونید، حالا اگر بتونید تو 2 سال که معمولا میشه، بعد منتقل کنید خودتون رو به دانشگاهی که رشته مورد علاقتون رو داره و شما رو میپذیره. بنابراین خب اون اشکالی نداره، ضمناً اینکه یه شغل و کاری رو انتخاب کنید که به هر حال هزینه هاتون رو با کمک همسرتون به چرخونه، کار درستیه. توی اون ای با ایرادی نمیبینم. همسرتون چقدر با این برنامه درس و کار شما موافق و حامی شماست؟
موافق هست. شما با شهرمون یه سر مشکل داریم، یعنی پیش خودم حساب میکنم اگه بخوام این کار ادامه بدم یکم سنم بالا تر بره یه ذره تغییر آنچنان حاصل نمیشه، شاید یه ذره حقوقم بالا تر بره، ولی آنچنان چیزی مورد نظرم باشه نیستش.
نه نه، من اشکالی در این تصمیم نمیبینم عزیز.
آیتو من فقط من یه گوشه میخواستم مثلا بگم. آیتو من دو تا مثلا پتنت دارم واسه همون مرتبط دست خود رو سازی، ولی حتی انگیزه ندارم که مثلا اینو دارم به یه سرانجامی برسونم. یعنی وقتی به من کارخونه اینو خودمون گفتم خیلی تشکر کردم، ولی گفتم چیز قانونی الان هستش تو اول باید بری ثبتش کنی و پتنت امریکا رو بگیری و ما پتنت جای دیگه رو قبول نداریم. ولی واقعا در خودم اصلا نمیدونم که حتی این کارم انجام بدم که برم
خب اون که آخه ببین عزیز، با توجه به حرفایی که من زدی، خب این نشاندنده احتمالا بیش از هر چیز دیگه افسردگی است، چون مشخصاتی که یا حرفایی که در این راجع به خودت ارائه میدی به افسردگی نزدیکه. پس ما شاید با این مشکل یا بیماری روبرو هستیم و تکلیفش هم روشنه، هم یه شناخت و آگاهی از این بیماری و علل و عوامل و چگونگی و چرایی و ایناش باید داشته باشی و چه میشه کرد، و دومش ای بس و دارو درمانی و روان درمانی میخواد. خب اینا هم قدماش کاملا مشخص و معینه، مثل آدمی که بخواد بره سر کار معلومه که به راهی و به گونه باید خودشو به محل کارش برسونه از جایی که هست.
مذاقم یک سوال هستم، این تواتس میتونه کمک کنه؟ چون
میخوام
واقعا
تواتس تست عزیز، او فقط میگه که آیا شما ADD دارید، کمبود توجه و تمرکز دارید، بیش فعالیتی دارید، ADHD دارید یا نه. بعد گرایش های افسردگی، اضطراب و وسواس رو نشون میده، ولی به عنوان یه تست مثل آزمایش خونه میگه این جواب، ولی خودش که کاری نمیکنه. اینکه شما بعداً با توجه به اون تست تصمیم بگیرید از طریق دارو درمانی، روان درمانی یا نورو فیدبکی که مرتبط به کار تو و از اونا استفاده کنید برای کاهش هر کدوم از این مشکلات یا رفعش، خب اونا مطرحه. ولی تواتس در حقیقت یه تصمیم نهایی رو درباره ویژگی های روانی شما تو این زمینه مورد نظر افسردگی و استراب و وسواس و ADD و ADHD نشون میده. یه تست عزیز، میشه داد و جواب رو داشت برای اینکه در جهت تشخیص به ما کمک میکنه، ولی بعد از تشخیص حالا اقدام مربوط به معالجه و یا کنترلش باید صورت بگیره.
بعد این مساعد مشکلیم که با خودم داشتم به خاطر گفتم چه سنم هست و شده سر شد بالا سر برو بی سر مشکل بخورم به خاطر درس ها و
نه اونو اصلا معنایی نداره عزیز. در یه جامعه مانند امریکا مادام که تو سر کلاسات بری و معادل همون ساعت هم در هفته اونم به صورت مرتب دستت رو بخونی قبول میشه. یعنی اگر 10 واحد برداشتی و 10 ساعت رفتی سر کلاس، بین 10 تا 15 ساعت هم بخونی، معمولا نمره قبولی میگیری که بتونی اون رو بگذرونی. دلیل نداره که ناراحت بشی، چون پیچ و تابی نداره. درست پس که تو بگی من از یه شهر میخوام بریم یه شهر دیگه که 100 مایل فاصله داره، میگم خب 100 مایل رو باید بری. حالا با چه وسیله میخوای بری، با متوسط چه سرعتی؟ اگر با یه ماشین با سرعت 50 مایل بریم میگن 2 ساعت است، ولی اگر بخوای با یه دوچرخه با سرعت 20 مایل بری احتمالاً جوابش اینه که 5 ساعت است. موضوع به همین سادگی ها روشن میشه. آیا
تو من
میتونی
یه
سوال
بفرم بکنم؟
بفرم. رو فرزندی داری؟
جان بله 3 سالش دقیقاً. بعد من یکی هم لحاظ گفتاری یه سنه مشکل داره، یعنی خیلی هم خیلی طبیعی هست چون سه زبان
مقصودتون از اینه که چیز داره مشکل داره؟ یعنی
روان صحبت نمی کنه، همه چی متوجه میشه ولی روان صحبت نمی کنه.
خب آخه شما دو تا مسئله، اولا 3 زبان رو دوربرش داشته و داره، دوم شما جا به جاش کردید، یعنی یک سال نیمگی این گونه که میگید از اونجا آوردیتش اینجا، و خب خیلی چیزا براش عوض شده، نتیجتا یه مقدار تأخیر در سخن گفتن یا تأخیر در درست سخن گفتن رو میشه درست کرد و یا انتظار داشت. به من بگید آخه اونی که یه کمی میدونه به شما در این باره چه میگه؟ یعنی فرض کنین از کی زبون باز کرد و کی میتونست جمله های دو حرفی مثل من آب میخوام یا نمیخوام برم اونجا اینا رو فرض کنید میگفت؟ از چه سنی و چقدر
الان جمله دو حرفی ها میده، مشکل نداره، ولی با اون زبون بچگانه خودش یکم اگه مثلا کسی بیرون بیاد شاید یکم متوجه نشه، ولی کسی که ایشون کارشناس قبلا، ولی کسی ایشون همسرش اگه کشور دیگه بودش گفتش که بچه ما هم اینجوری بودش، یعنی یکم دیرتر چون دو زبانه شدش.
نه اون که حرف درستی عزیز، حرف درستیه، به همین جاست که چیزی که نگران کننده باشه الان نیست، قرارم نیست براش کاری بکنید، تنها چیزی که مهم هست این است که با یه زبون باش حرف بزنید. یعنی چون شما الان به امریکا اومدید، شما همسرتون انگلیسی هستین، شما فارسی رو فراموش کنید، بی خودی نخواهی فارسی یادش بدید، ایشون هم چینی نخواهی یادش بدید، برابر اگر چینی و فارسی رو بذارید کنار و هر سه انگلیسی حرف بزنید احتمالاً این مشکل هم حل میشه. اگر تا یه 6 ماه 9 ماه دیگه حل نشد و احساس کردید فاصله بسیاری داره، اون موقع میشه یه آزمایشی کرد و یا یه کاری براش کرد، ولی من در این حدی که شما میگید اونقدر مسئله و مشکلی هم اکنون نمیبینم عزیز.
درست. من یه سوال آخرم هستش
جان.
من در رابطه IQ باز خودم میخواستم، چون واقعیتش من اینقدر حتی خودم از خودم میترسم که من این کار رو انجام بدم میتونم این رو تمومش کنم یا نه.
خواستم ببین عزیز، من دیدی که حرفی که به تو زدم که من نمیخوام کسی رو به یه نوعی تشویق کنم یا هول بدم، چون این کار رو درست نمیدونم. معرفم اینه در محیط امریکا با توجه به نوعی که کالج ها یا دانشگاه کار میکنن، بر اون اساس تو اگر حاضر باشی 10 واحد برداری 15 سال در هفته درس بخونی قبول میشه. میتونم نمیتونم نه. مثالم برات زدم، تو داری با سرعت 50 مایل میری، بی خودی بازی در نیار، بعدم ارتباطی به IQ نداری. اگر تو مشکلی داری ماجرا افسردگی و نگرانی که، پس اونو باید درستش کرد. علاوه IQ چیزی هست که ما هستیم، دانستنش هم برای بیشتر مردم نه مفید نه فرقی میکنه، به همجاست که اصلا توصیه دادن تست رو نمیدن مگر در موارد استثنایی به خاطر درکی موضوعی که پنهانه و یا شکی که وجود داره، ولی اینجا چه شکی؟ شما به راحتی میتونید برید دانشگاه و در عمل ببینید چه میکنید.
چون ویژه خانوادگیتون تو استراب هستش از طرف مادری خیلی
مضطربه. خب بله، ولی خب استرابی که موجب افسردگی میشه. عزیز یه مقداری درباره استراب و افسردگی و اینها بیشتر بدون عزیز، و بعدم با یک کسی اگر میتونی در شرایط امکانش هستی به هر حال جلساتی برو که متوجه بشه چه خبره، که البته ناچار باید یا ایرانی باشه یا به هر حال به زبان انگلیسی باشه، ولی در این باره اطلاعات بیشتری میتونی پیدا کنی. من 8 ساعت CD درباره استراب دارم، افسردگی، خشم، 4 ساعتم درباره استرس. این 28 ساعت اگر یه جوری بتونی تهیه کنی یه دو بار بشنوی میتونه خیلی کمک کنه، یا از منابع دیگری تو اینترنت یا جای دیگه استفاده کنی، حداقل قواعد و اصول کلی رو بدونی که بعد بر مبنای اون بتونی تصمیم بگیری که چیکار بکنی. ولی من چیز خاصی نمیبینم. بله استراب و افسردگی رو میبینم، به همجاست که اون رو همچنان به صورت جدی توصیه میکنم، هم بدون و هم در این زمینه کمک بگیر، و اگر پیشنهاد دارویی هم دادن حتما اون رو بپذیر، برای که اونا از این یعنی حرفایی که میزنی از اونجا میاد، ولی اینکه شما بتونی درس بخونی، لیسانس تو بگیری، مهندسی تو بگیری، من فکر میکنم مانعی سر راهت وجود داره، و بنابراین ببین چه میکنی. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
متشکرم. آیدا شما کنفرانس تنسی یا جورجیا ندارید؟
کدوم آخه شما کدوم شهر تنسی هستین؟
نشویل.
نشویل البته هر وقت خواستم سراغ کانتری میوزیک بیام میام، آخه اونجا خیلی ایرانی ندارید عزیز، بنابراین من نزدیکش فکر کنم اتلانتا به شما نزدیکه نیست؟
نه اتلانتا تقریبا
13 مایل است. اتلانتا نزدیکه و فعلا همین، حالا شما فعلا اونجا باشید با کانتری میوزیک خوش باشید، ببینیم چه میکنه. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. ممنون از شما. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانیست پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکیست. آن هم یدیدیست.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی هزار نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم دو هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنین. با تشکر، غزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام و خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد. حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اودوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا گسته نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
خوراک‌های
100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت‌های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای
دکتر. سلام بفرمایید.
با من هستین.
بله خواهش
میکنم. من خیلی خوشحالم که دارم با تون صحبت میکنم. مرسی که هستید و
امیدوارم
که سالهای سال بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
لطفاً.
آقای دکتر من یه مشکلی با شوهرم دارم. من 35 سالمه. شوهر من 39 سالشه. و 9 ساله تقریبا ازدواج کردیم. 4 سالیم ما امریکا هستیم و 4 سالیم هم ایران زندگی کردیم. یه بچه 4 ساله هم دارم. شوهر من یه مشکل خشم و عصبانیت داره که اصلاً من حدود 9 ساله دارم تحملش میکنم ولی الان چند وقتی که اصلا دیگه واقعا ازش متنفر شدم و نمیدونم که اصلا چیکار باید بکنم چون قصد جدایی ندارم واقعیتش ولی نمیدونم که چجوری حلش کنم.
نه شما قرار نیست حلش کنید. ایشون قراره خشمشون رو اداره کنن. اگر ایشون به دنبالش نصب کنید عزیز. اگر ایشون به دنبالش نرند و مشکل رو حل نکنن خب گرفتاری بزرگیست. من همیشه عرض کردم اون چیزی که رابطه رو به تنفر و عشق رو به بی‌تفاوتی میرسونه خطرناک‌ترین عنصر تو خانواده مسئله عصبانیته. بنابراین شما با اون روبرو هستی. حالا نه صبر کنید. هر دوی شما چی خوندید چه می‌کنید؟
آیا تو من تو ایران تو یکی از رشته‌های پزشکی دکترای حرفه‌ای گرفتم. ایشون زمانی که من باشون آشنا شدم سال آخر دانشگاه خودم بود. 26 سالم بود فکر می‌کنم. ایشون حتی دیپلم هم نداشت ولی خب رفت به تدریج دیپلمش رو گرفت لیسانس در واقع رفت فوق دیپلمش رو گرفت داشت لیسانس میگرفت که ما لاتاری برنده شدیم اومدیم ایران اومدیم آمریکا.
چهول و کارشون چیه؟
ایشون الان توی کمپانی توی فکتوری کار میکنن ولی خب کارشون بد نیست ایمپروف شدن شغلشون بد نیست در حال حاضر ولی اینجا درس نخوندن. من هنوز دارم مدرکم مچ میکنم ولی
شما مدرکتون اینجا به عنوان چی میگیرید عزیز؟
من میشم سرتیفاید در واقع میشم دکترای حرفه‌ای در اینجا.
حرفه‌ای یعنی چی؟
من داروسازم آقای دکتر.
اون وقت اگر ایشون $1,000 درآمدشون الان شما چقدر درآمدتونه؟
الان در حال حاضر چون من هنوز به عنوان فارماسیست سرتیفاید فارماسیست کار نمی‌کنم تقریبا داریم با هم یکسان در میاریم. شاید من $500 بیشتر یعنی در واقع من بیشتر شاید $300 بیشتر در میارم.
خب اگر شما کارتون درست بشه اون وقت چی؟
خیلی بیشتر شاید 3 برابر 4 برابر.
آکه فرزندتون پسر یا دختر؟
دختر آقای دکتر.
آکه به من بفرمایید همسرتون چقدر یک آدم مضطرب و نگرانیه؟
بسیار بسیار مضطرب.
آکه شما میدونید عصبانیت بهترین طریقه کنترل استراب. دوم چقدر قبول داره که آدم خشمگین و عصبانیه؟
اخیراً من با سیدیای شما با شما آشنا کردم قبول داره که استراب هست یعنی خیلی عصبانیه و خشمگینه ولی هر وقت میگن که خیلی خوب تو بعد الان بری پیش تراپیست کارتو درست کنی حتما خودتو باید درمان کنی هی نمیخواد این کارو بکنه. کلاً آدمیه که همه چی رو پشت گوش میندازه همه چی رو عقب میندازه خیلی حوصله نداره. ظاهراً من هر کاری که میتونستم تو این چرتو کردم که
آخه شما کاری نمیتونستید بکنید. اشتباهتون همین بود. اشتباهتون این بوده که به جایی که او رو به کاری وادارید شما خواستید کاری بکنید. به من بگید ایشون فرزند چندم هستن؟
ایشون فرزند پنجم از یه خانواده 7 نفر یعنی 6 تا بچه‌ن ایشون فرزند پنجم.
اوکی بنابراین به عنوان میدونید کودک گم شده میشناسیم lost child. خب اونو میشه فهمید. بعدم ببینید عزیز آخه بعدم موضوع درس و کارشون هم اینو نشون میده که شاید اون تداوم و استمرار رو به دلیل آسیب کودکی نخورن، چون وقتی شما مثلا تولد تا 14 ماهگی آسیب میخورید اون استمرار رو، تداوم رو، استقامت رو ندارید. کارا رو شروع میکنید میانه به تدریج و کم کم رها میکنید و این خب موضوع بسیار جدی است که در وجود ایشون نشسته. و بعدم به من بفرمایید که چقدر تو خانواده شون اضطراب و وسواس و افسردگی هست در حدی که شما میدونید.
در حدی که من میدونم دو تا برادرش بسیار آدمای خشمگینی هن. برادر وسطی که حتی خانمش رو طلاق داده و دائم تو ایران که دعوا و اینا خیلی مرسومه، دائم در حال دعوا کردنه. خواهرش نرمالن تا اونجا که من میدونم، یعنی خب خیلی مثل برادرها عصبانی نیستن. و ایشون یه چیزی میانه است، یعنی مثل برادر قبلیش نیست که خیلی عصبانی باشه دعوا بکنه، ولی خب گرفته دیگه این قضیه رو، فکر
میکنم. نه خب اون که یه زمینه ارثی داره. شما چه سی دی از من رو یا دی وی دی از من رو ایشون یا شما شنیدید یا دیدید؟
واقعیتش من از اون که با شما آشنا شدم ویدیوهاتون رو تو یوتیوب دیدم. ایشونو دقیق خبر ندارم، فکر کنم کیساتون رو دارن گوش میکنن هر روز، ولی من خودم سعی کردم تا اونجا که میتونم از ویدیوهاتون تو یوتیوب استفاده بکنم.
ببینید آخه خشم و عصبانیت 8 ساعت است که اون خیلی خیلی میتونه کمک کنه، برای که به نظر میرسه این آگاهی شرط اصلی و اساسی، حتی نه تنها بیش از نیمی از بهبودیه، خیلی بیشتر از اونه، به ویژه در جهت خشم و عصبانیت، تفکیکش، چراییش. ولی البته عنصر استراب رو هم باید داشت و معمولا استراب و خشم با خودش استرس و افسردگی هم میاره، یعنی ایشون رو در شرایط مثلث زحمت و نکبت میندازه که استراب، افسردگی، خشم و در وسطش هم استرسه. و خب با این هیچ کس نمیتونه خوب و راحت زندگی کنه و کار رو برای عزیزان و اطرافیانش هم بسیار سخت و مشکل میکنه. و خب حرف اول شما خب میدونید عزیز بسیار بسیار تند و خطرناکه، یعنی رسیدن به مرحله مثلا بد آمدن و استراب تنفر. خب اون دیگه پایان کار عزیز، اون در حقیقت آغاز نیست.
من اگه اجازه بدین یه مثالی براتون بزنم. این تنفر من تقریبا از چند روز پیش شروع شد. من باشگاه میرم تقریبا هفته دو روز سعی میکنم جیم برم، و وقتی باشگاه میرم خب لباس باشگاه میپوشم، یعنی یه تاپ میپوشم به شلوارکی که همه عالم همونا رو میپوشن. این وقتی منو تو حالت میبینه انقدر عصبانی میشه، اصلا کنترل از دستش خارج میشه، یعنی میگه تو نباید همچین لباسی بپوشی. یک شنبه صبح من از باشگاه اومدم با همون لباسا، آقای دکتر هر چی که میتونه چیز بد بود به من گفت. آخرش هم تقریبا با یه صورت من زدن و بسیار بسیار منو اذیت کردن تموم شد. یعنی من از اون روز دیگه واقعا ازش متنفر شدم. یعنی چیز کاملا برای من منطقیه، حتی لباس کوتاه هم تنم نبود، یه شلوارکی که برای باشگاه میشه پوشید. و باورتون نمیشه من تا حالا تو این حالت هم ندیده بودمش. احساس میکنم خیلی بدتر شده، که من بهش گفتم میخوای به پلیس زنگ بزنم تو اینقدر حالت بده، که دیگه حالش خیلی بدتر شد، میخواست بهم هجوم بیاره، که دیگه سعی کردم مثلا دور بشم از اون فضا. من از اون روز واقعا ازش متنفر شدم. این دست خودم هم نیست، تا حالا این حالت رو نداشتم. حتی حاضر نیستم مثلا تو اون اتاقی که ایشون هست برم، حتی مثلا رخت خوابی که میخوابه رو برم روش دراز بکشم. نمیدونم چه حالیت چه
نه. آخه شما برخوردتون با موضوع و مسائل درست نمید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندومی هستی؟
من بچه سوم یه خانواده 5 نفرم، یعنی دو تا یه خواهر بزرگتر 9 سال بزرگتر دارم، یه برادر 5 سال بزرگتر، یه خواهر 10 سال کوچیکتر. من خودم هم ساندویچم.
نه هیچ خوب نیست عزیز، و به نظر من حتما احتیاج به کمک دارید. و الا اولا یه چنین شرایطی میتونه بچرخه و درد سر و خطر به وجود بیاد. بعدم به نظر میرسه ایشون زمینه اضطراب و افسردگی و خشم رو به صورت جدی که ویرانگره دارن. بعدم شما یه دختر 4 ساله دارید که میتونید از پادرش بیارید با حوادث و اتفاقاتی از این قبیل، حتی اگر بعضی از اونها رو ببینه یا بشنوه یا قسمتیش رو، به هر حال برای او یه بمبه. نه موضوع بسیار بسیار جدی است. ولی یه سوال ازتون دارم، شما که در ایران به هر حال تحصیلاتی در اون حد و سطح داشتید، ایشون که اون موقع تا دیپلم نداشت باش راحت بودی؟
آقای دکتر، من الان که با شما آشنا شدم فهمیدم که اصلا چرا به سمت ایشون کشش داشتم. من یه پدر و برادری داشتم که به هیچ عنوان احساس مسئولیت نمی کردم. مثلا من خواستم اگه ماشین بخرم، پدرم حتی نمی اومد پایین ببینه ماشین منو که از برای فنی ببینه که خوبه یا نه. ایشون رو که دیدم، ایشون بسیار با احساس مسئولیت هم هنوز هم هستن، یعنی هر چی که ازشون بخوای نه نمیگن. و وقتی با ایشون آشنا شدم، این مردیه که همه جوره میشه روش حساب کرد. هر وقت بهش احتیاج داشتم بود، هر وقت که فکر میکردم به یه کسی، به یه مرد احتیاج دارم، مخصوصا تو فضای ایران که خیلی شما احتیاج به یه مرد دارین در واقع بعضی مواقع. و این رابطه ما تقریبا 3 سال 4 سال، اولش هم اصلا قصد ازدواج با ایشون رو نداشتم، یعنی فکر میکردم خب یه دوسته میتونم باش جلو برم. و وقتی بعد 4 سال یه راهی رو رفته بودم دیگه نتونستم برگردم، دیگه منجر شد به ازدواج. یعنی این بود که خودم هم یه وقتی تعجب میکنم که چرا این کار کردم، دلیلش این بوده.
چرا ایشون چه نظری راجع به ازدواج دارن؟ یعنی فرض کنین اگر شما بگید این حالو دارم، که البته حالش بسیار بدیست و مثلا نتونه این کمچه پیشنهادی دارم، میخوام جدا بشم، واکنش نه عصبانیتشون، پاسخ یا واکنش ایشون به این مطلب جدایی چه هست؟
خیلی دوست
ندارن آقای
دکتر.
خب مطمئنم خب میدونم نه رو میگن، ولی آخه حاضرم برش چی کار بکنن؟ هیچی؟
دقیقا همون لحظه ممکنه باشه من میرم تراپی میگیرم، ولی خب 2 ساعت بعدش بهشون رفته.
خب آخه ایشون قبول ندارن که دارن رنج میبرن، درد میکشن، حال خوبی ندارن. چون ببین عزیز، پایه عصبانیت 2 چیزه، یکی درد، یکی ترس. یعنی هرگز هیچ آدمی عصبانی نمیشه مگر از یه طرف ترس داره یا استراب داره و یا درد داره. بنابراین هیچ وقت آدم عصبانی آدم خوشحال شاد راضی که نیست، و به همین دلیله که اونگونه عمل میکنه که در این حال که علیه دیگریست به ضرر خودش هم هست. بنابراین رسیدن ایشون به این نقطه که من کاری که دارم میکنم نه فایده ای داره، نه نتیجه ای داره، نه چیزی رو درست میکنه، من و همه چیز دوربرم رو میتونه ویران کنه و خراب کنه. و به همین جد است که این که میرم ولی بعدا نرم کار درستی نیست. البته میشه ایشون رو فهمید که خیلی باور و اعتقادی به تغییراتی از این قبیل نداره، یه برداشتی هم داره که خب این منم مثل همه آدم ها، همطوری که سر و صورت و دماغم رو نمیتونم وز کنم، خودم رو هم کاری نمیتونم بکنم.
دقیقا درست.
و بنابراین به دیگری میگه تو مواظب باش منو عصبانی نکنی، تو مواظب باش کار دست من ندی، که البته اینو اصلا با واقعیت ها نمیخونه. ولی چاره جز رفتن از این راه نداری، یعنی شما هیچ چاره جزی نداری که ازش محکم بخوای. اولا سیدی خشم و عصبانیت رو حتما بشنویدم، تو توصیه من اول استراب بعد افسردگی بعد خشمه، ولی حالا اگر نشده ده. و اون 8 ساعت رو حتی خود شما بشنویدش یا ویدیوش رو ببینید که خاطرتون آسوده باشه، میدونید با چه موضوعی روبرو هستید. چون به هر حال 8 ساعتی که من حرف میزنم حرفا توصیفی و تکراری نیست، به هر حال تو دی پوینت ببینید چه میکنید و بعدم خب این وضعیت میتونه کار دستتون بده. و بعدم خب ایشون به هر حال اینجا اومدن، شرایط زندگی ساده نیست، محیط ناشناخته است، به میزان استراب و افسردگیشون که بعدم به صورت عصبانیت خودشون نشون میده در میارن. بعدم اگر این برخورد فیزیکی میتونه واقعا خارج از کنترل بشه و کار دست ایشون رو همه بده یا شما بده، اینه که یه موضوع جدی
بگیر. آره، همون موقع پشیمون میشه، همون موقع
خب،
پشیمون.
خب اگر شما سی دی رو بشنوید، خب آخه این درست مثل اینه، یه چاه روانی آدم ها دارن و یه دلیلی برمیگرده به کودکی، در حقیقت 1/18 ثانیه این اتفاق میفته و معمولا چند دقیقه بعدش متوجه میشن که درست نبوده، ولی کار از کار گذشته عزیز. در حقیقت شما یه نفر از رو پشت اون هل دادید، بعدا پشیمون میشید، دیگه نمیتونید اون رو برش گردونید. اشکال کار اینه که عصبانیت عیبش عدم برگشتشه، بنابراین یه چیزی خراب میشه، مثل که کسی بزنه چیز رو خورد میکنه دیگه، حالا اون از بیان رفته و اصلا ماهیتش هم در از بین بردن و نابودیه. اشکال کار در اینه، اینه که آخر کارش میتونه به افکاری منجر بشه که بوی در حقیقت انتقام و آسیب رو داره. در حال عزیز موضوع رو جدی بگیرید و با یه
همچی من چه کار میتونم برای تنفر خودم
با نه هیچی، نه ایشون اگر متوقف نشه هیچی، فقط شما یه مدتی ببینید حال شما یه مقدار حال منفعل پرخاشگر یعنی پسیو اگرسیوی. شما همینجوری تعامل کردید ولی دیر یا زود منفجر میشه.
شما توصیه میکنیم ما جدا زندگی کنیم یه مدت.
اصلا فرقی نمیکنه، بیشتر خرابتون میکنه. شما بیشتر باید بدونید یه تصمیم جدی باید بگیرید عزیز. یعنی این موضوع باید حل بشه. ایشون باید بدونن با یه چنین کاری فرزندتون رو بیمار میکنید و حتما جدایی رو ابتدا به صورت روانی بعدن به صورت حقوقی و قانونی و شرعی موجب میشه. یعنی این پایان یه چنین مسئله و مشکلیست. ابتدا طلاق روانیتون میده. شما الان در حقیقت تون مسیر پروسه طلاق روانی سایکولوژیکال دیورستون هستید عزیز.
خیلی جالبه که کاملا درونیه. یعنی من حتی قبلا خب خودم رو داشتم انگار انکار میکردم، الان به این مرحله رسیدم که کاملا درونمه، یعنی اظهار نمی کنم.
بله.
چیز
وجودیه. خب اونا اگر بشنوید خشمیست که فرو میخورید و به همین جد ببینید عزیز، خشم فرو خورده میشه به دشمنی، دشمنی تبدیل میشه به تنفر، تنفر از خود، از دیگری و از زندگی. وقتی اینجا بشه اون وقت آدم دست به کارهای مخرب میزنه. این از سیدی رو حتما حتی خود شما هم بشنوید ببینید چه خبر. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون
آقای دکتر. خدا نگهدار. شنگان اجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. ده روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و پنج ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آبهای نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند و یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای ورزیده ما در کئوسیون بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشترین میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
رویال تایم تی وی بار دیگر برگزار می کند جشن مهرگان با حضور هنرمندان محبوب عطا،
عمر جوانیم رو پای تو تمام کردم،
پرویز،
نباشی نمیرم،
شهاب،
برشم از این همه خوبی،
بدری،
که چرا یک شب عاشق،
و اندرسون.
جهت رزرو غرفه ها و اطلاعات هرچی بیشتر لطفاً با شماره تلفن 818-407-7770 تماس بگیرید.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
کروز 3 شب و 3 روزه
به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
بفرمایید.
منم
همینطور ممنونم که این همه روی خط موندید عزیز. بفرمایید.
لطف دارید شما. من تا به حال بسیار از سیدیای آموزشی شما برنامه هاتون استفاده کردم و این یکی از مهمترین اتفاقات زندگیم بوده. من پسرم الان 2 سال و 4 ماهش هست و تا الان واقعا هیچ مشکل خاصی نداشتم. باز میگم به خاطر این بوده که تونستم بر اساس شرایط خودمون بهترین کاری که میتونستم با استفاده از سیدیای شما انجام دادم.
ببخشید عزیز، آیا شما خودتون کار میکنید یا نه؟
نه هنوز نه. و اینم یکی از سوالای هستش که اگه بشه بتونم ازتون بپرسم. من تصمیممو بر این گذاشتم و برنامه‌مو جوری چیدم که 2 سال اول حتما با پسرم بمونم.
خب 4 ماهش که گذشته دیگه نه.
خب آقای دکتر، ما یکم جا به جایی زیاد داشتیم. اروپا بودیم، بعد آمریکا اومدیم، 2 سال تقریبا غرب آمریکا بودیم و الان به سمت جنوب اومدیم به خاطر کار همسرم و یکم این تاثیر گذاشته. از طرفی منم چون داشتم ادامه تحصیل میدادم، 1 سال مرخصی گرفته بودم، 1 سال دیگه هم از راه دور خیلی ریز فقط روی در واقع کارهای در واقع پایان‌نامه ما انجام دادم. بعد عملا بیکار نبودم.
نه خب مطمئنم بیکار نبودی. نه فقط من میخواستم ببینم در منزل بودید یا بیرون میرفتید، فقط به اون دلیل پرسیدم. خب پسر ما چه اشکالی داره؟ غیر از مشکلات پدر و مادری که خوب نیستن دیگه چی؟
من الان که در واقع ایالت جدید اومدیم اینجا، خیلی از در واقع میتونم بگم تمام دیگرهای اصلی این شهر رو رفتم، تمام اونایی که حداقل حالا اسم و رسمی داشتن یا حداقل سایتی داشتن یا ظاهرش قابل تحمل بوده رفتم. و متاسفانه همطور که احتمالا خودتون هم میدونید پالیسی اینها این هستش که میگن که مادر نمونه و من به خاطر این خب خیلی صحبت کردم، حتی ابتدا من گفتم مشکلی نیست، ما اوپن دور پالیسی داریم. اما وقتی در عمل شد هی دائم به من گفتن شما باید بریم. و از طرفی من از این که
چند رازه فرزندتون فکر کنید که مشکل استراب جدایی داره؟
دقیقا همین سوال، یعنی در واقع خواستم همینو بتونم از شما راهنمایی بگیرم. من فکر نمی کنم پسر من این سه عاملی که شما فرمودید توی سیدیاتون، این که سوشال انگزایتی داشته باشه، سپریشن انگزایتی داشته باشه، یا به نوعی اون محیط آموزشی براش ناآشنا باشه یا اونقدر لذت بخش نباشه، این عاملی هستش که اون بچه ممکن نخواد بمونه. در مورد سپریشن انگزایتی و سوشال انگزایتی من واقعا اصلا فکر نمی کنم داره، به این خاطر که حالا غیر از این که با پدرش فوق العاده راحت میمونه، با همسایه هامون که بچه داشتن به راحتی میمونه، بسیار اجتماعی هست تو این دوره، با حتی توی خیابون که ما تو فروشگاه وقتی میریم با افراد متفرقه از بعضی قشنگ خوشش میاد، باهاشون بای بای میکنه، بهشون سلام میده و توی زمین بازی وقتی من میبرمش بسیار از من دور میشه، در حدی که من مجبورم بهش تذکر بدم یا من برم نزدیکش که بگم فاصله تو مثلا حالا حفظ بکنه. از این جهت بسیار مستقل هست و اون وابستگی و چسبندگی ندادم. مورد خواب، شیرش، هیچ کدوم از من مشکل نداشتم.
پس چرا میخواید مدرسه بذاریدش اونجا باشید عزیز؟
متوجه شدم.
میگم پس چرا چه مشکلی دارید برای مهد کودکش؟
مشکل همون مشکل مهد کودک هستش که نمیخواد بمونه، یعنی با یعنی من فکر میکنم از اون طرف بخاطر، یعنی فکر میکنم علت اصلیش اینه که شاید به خاطر این هستش که حالا برداشت من این هست با تجربه مطالعاتی که داشتم و حالا این دو سالی که این بچه رو میشناسم، خیلی هوش عاطفی بالایی داره و خیلی دقت میکنه، به خوبی فارسی و انگلیسی رو هر دو صحبت میکنه، ولی مثلا به من گفتش که این تیچر پین داره، یا مثلا گفت یا مثلا من گفت این دنجرسه، یا اون بچه اون یکی رو هول داد، یعنی تو همون یه فاصله کوتاه خیلی ابزرو میکنه و خیلی خوب کامیونیکیت میکنه و من نمیخوام که اونو بذارم که گریه کنه، چون تا الان برخلاف این که، یعنی وقتی که میدونه که من میخوام برم، با اینکه میگم با همسایه بوده مشکل نداشته، با پدرش، با دوستان دیگه، ولی توی اون محیط مدرسه که من برداشتم این هستش که مثلا به فرض همین امروز یکی از خانمایی که حالا پشت میز هستن یا خیلی باز خانم جدی هست و این به طور خاص هی به اون خانم نگاه میکرد و گریه میکرد و بیشتر میچسبید من، در صورتی که وقتی وارد شدیم به اون خانم دیگه به خوبی های داد و اون گفت خوش آمدی و این راحت رد شد. اون خانم دوم که دید که مقدار حالا جدی هست و مقدار اخمو، این باعث شد که به چسبه به من، من برداشتم این هستش، این مقدار داره از این طرف احساسم شاید داره مقدار بازی در میاره، یا حتی روز گذشته من بهش گفتم با من میخوای بری یا با پدرت، و حتی گفتی میخوای با دادی بری و بعد گفتش که آره، و حتی به من گفت تو برو شماره ها رو پر کن. حالا این شماره ها رو پر کن فقط یک بار دیروز شنید که اون حالا خانمی که پشت میز هست به من گفتش که یه شماره خاصی میدن به بچه ها، گفت you need to fill the numbers، و این خیلی یعنی اینو همون یکی سریع پیکاپ کرد امروز، یعنی دیروز من گفتش که تو برو شماره ها رو پر بکن، و من به راحتی خودستی کم رفتم تو، اما خب باز موقع جدایی با پدرش باز گریه کرده بود.
تو چند روزه گریه کرده بود و چی شد؟
من وقتی هم که بعد از تقریبا دو ساعت رفتم که برش دارم بغض داشت، اما خب تعریفی که از مدرسه میکنه، این که تمام خیلی جزئیات رو توضیح داد که حالا موچه پیدا کردن، خیلی خیلی با جزئیات همه چیز رو به خوبی میگه و گفتش که سوار چی شده و غیره، ولی خیلی میگه خوبه، اما مشکلش اون موقع جدا شدنه و اینکه بسیار عصبی میشه و من
این چه کار میکنه؟
جان؟
چه کار میکنه عصبانی که میشه؟
بسیار گریه میکنه با اینکه بچه هستش که
آقا اصلا مهم نیست. آها. آقا در حدی که شما من میفرمایید، ببینید عزیز، وقتی بچه استراب جدایی نداره چون جای دیگه میمونه، چون اون معناش اینه که نداره، تموش. روزی که استراب جدایی نداره و به نظر میرسه استراب اجتماعی یا سوشال فوبیا نداره، فقط یه چیز رو به یه چیزی ترجیح میده و بعدم فکر میکنه یه همچین نقشی رو ایفا کنه تو محیط آموزشی، بعدم برای خودش به دلیل تخیلش یه خانومی رو خوب، یکی دیگر رو به خاطر حتی قد کوتاه یا بلندش مرتبط میکنه به یه کارتونی که دیده که بده، بد میبینه، و به خاطر اینکه به او یه احساس بدی یا نظر بدی پیدا میکنه بعد نمیخواد اونجا باشه. ولی به گونه ای که شما میفرمایید، اینا یه پروسه در حقیقت جنگ و گریزیست که بچه ها تو زندگی در ارتباط با دیگران دارند، که من و شما به این صورتی که این حرف رو بهش بزنم نزنم، اگر زدم ناراحت شد و چی بهش بگم، یعنی این ذهنیت که او چون اینو در ذهن نداره در عمل داره، ولی به صورتی که شما برای من بیان میکنید که دلیل نداره نگذاریتش رو بیرون نیارید و ناراحت هم میشه بشه. چند روز الان بردیتش مهد کودک؟
من اگر بخوام داستان کامل رو بهتون بگم، من اول مهدی گذاشتمش که یک روز در میون گذاشتم، و اما به خاطر اینکه با در واقع مربیش خوب نتونست در واقع خیلی اونجا بکن نکن میکردن و من بدون اینکه برم یعنی صرف نام کنم من نذاشتن متوجه این قضیه بشم با اینکه من گفتم میمونم و غیره دیدم بچه ها رو دائم بکن نکن بهشون میکنن و ازشون میخوان بشینن و بچه من باز بر توضیحات شما و عقیده‌ای که دارم اصلا اینجوری بزرگ نشده و این مهمترین مشکلش بود که من اون رو از اونجا برداشتم. اونجا فقط در واقع یک روز اول کامل باهاش بودم، باز برخلاف حالا اصراری که دائم به من میگفتن شما بری، ولی من موندم تا در واقع یک روز کامل که در حد صبح تا تقریبا ظهر و یه روز بعدش که باز بردمش باز من تا نصفه موندم و برگردم، اما روز سوم وقتی دیدم که این بحث بکن نکن هست از اون مهدی که اونو برداشتمش. بعد این مهدی که الان دارم میبرمش روز اول یک ساعت گذاشتمش، روز دوم دو ساعت و امروز که البته یه بحث دیگه هم که خواستم با تو مطرح کنم و مطمئن بشم آیا برداشت من اشتباه هست یا باید این موارد رو در نظر بگیرم، این هستش که یه مقدار حالت سرما خورده داره و من وقتی هم میگفت شما نرو، من این برداشت رو کردم و اون که به من انقدر چسبید، من این برداشت کردم که این میتونه به خاطر حال فیزیکیش هم باشه.
نه به مجردی که بچه یه ذره ناراحت نباشه، uncomfortable باشه، عزیز کاملا این رو منتقل میکنه به چرایی مسئله رو در مدرسه و محیط میبینه، یعنی اولین عامل بد و منفیه. به نظر من بیش از حد نسبت به شما حساسید. باز جمله‌مو تکرار میکنم عزیز، چون استراب جدایی نداره، حرفای شما کاملا اینو نشون میده، بقیهش مهم نیست عزیز، بقیهش دیگه برمیگرده به محیط و شرایط و اینکه این جنگ رو باید با شمشیر ادامه بده یا با فرض کنین تفنگ. خودتون اینقدر اذیت و نگران نکنید، گریش هم مهم نیست عزیز، یعنی اونم یه مقدار زیادی عادیست وقتی که این پروسه باید انجام بشه. پسر بچه هست، 2 سال و 4 ماهشه، همینقدر که شما با یکی دوتا از اون بچه ها دوستش کنید، حتی یکی دو روز کارپول کنید و با هم برید، مشکل رو میتونید حل کنید. ولی جدی نگیریدش، خیلی هم کنجکاو نباشید، ازش هم سوالاتی نکنید که او متوجه بشه این موضوع مهمه. و به نظر من اگر عادی تر بهش نگاه کنید و عادی تر عمل کنید، در حالی که ممکنه در درون خوشحال نباشید، احتمالاً بحران رو میگذرونید. من دلیلی نمیدونم خودتون نگرانش کنید یا فکر کنید این یه مسئله بلند مدتی یا حتی موضوع جدی رو در ذهن و ضمیر او باقی میگذاره. نه، اینا برخوردهای اولیه است برای بچه‌ها تو این سن و سال، اونم بچه تک توی خونه که مادرش یا پدرش میذارنش و اصلا این مقدار غریبه راهاش میکنه.
اما در مورد برخورد امروز هم میفرمایید که صحیح بوده که به خاطر اینکه خود حالش هم زیاد خوب نبود من برداشتمش، اما خودش حتی به تیچرش گفتش که من فردا برمیگردم.
بنابراین کاملا نه، حتما پشتشو بگیرید که باید بره، حتما باید بره.
و گریه کردنش هم تاثیرات منفی نخواهد بود، از این جهت که وارد بازی قدرت بخواد با من بشه یا
هرچی میخواد بشه بشه، شما اینو باید ببرید عزیز. چون گفتم ماجرای مدرسه اصولا یه تأثیری میذاره بلند مدت وقتی بدونه میتونه در موردش چونه بزنه، و نکنید عزیز، یعنی یه جوری وانمود میکنید که این باید بره، منم تحت تأثیر حال تو قرار نمیگیرم. حتی گفتم کنجکاوی نکنید که بینه شما مواظب بشید، پس اهمیت میدید به غم و شادیش که بره تو یه رول و نقشی. یه جوری وانمود کنید که این مثل یه باید که جایی برای گفتگو نداره، و اگر این کارو بکنید احتمالاً مسئله و مشکلی باش نخواهید داشت. اینه که حتما این کارو بکنید. گفتید یه نکته دیگری است، من چون قسمت بعدی برنامه در اختیار آقای انجلو طالبی است که توجه دوستانم بود جمع کنم، 3-4 دقیقه پشت خط میتونم باهاتون یه صحبت کوتاهی داشته باشم که اگر موضوعی هست. اینه که اجازه بدید ازتون خواهش کنم روی هولد باشید، من خداحافظیمو بکنم، چند دقیقه فرصتی است من در خدمتتون خواهم بود. شنگان عجبن، به پایان برنامه رسیدیم. آقای انجلو طالبی، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام، در این شرایطی که حرفا بسیار است و تغییرات فراوان، توجه شما رو به گفتاریشون بعد از چند پیام جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، Franchise Tax Board، Board of Equalization تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
مباشر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنویه هون چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان، دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنویه در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسان باریکالله.
949-768-0122.
باریکالله.
آقای شران صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان در ایدن مموریال پارک روش هاشانا سال نو یهودی را به هموطنان عزیز تبریک میگویند. 818-326-4040 818-326-4040.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
با صبح بخیر، امیدوارم که همه حالتون خوب و خوش باشه. آنجلو طالبی هستم، Certified Financial Planner. برنامه روی خط پول رو تقدیم حضورتون میکنم. امروز ما دیدیم که اون چارچوب مالیاتی، اصلاحات مالیاتی، بهسازی مالیاتی اومد بیرون از طرف دولت پرزیدنت ترامپ و بازار منتظر این بود. البته هنوز اولین روزی که این جزئیات شما بیرون، یک از معلمی که به شما تاثیر میذاره تکس براکت ها، اون درصد مالیاتی که باید بپردازین 3 تا خواهد بود: 12%، 25% و 35% در حال حاضر. یعنی اگه اتفاق بیفته این 3 خواهد بود: 12%, 25% و 35% برای مالیات. و کورپوریت ریت هم میاد به 20% میرسه، یعنی میاد پایین تر به 20% میرسه. البته جزئیات بسیاری باید بیاد بیرون، ولی این لطف مطلبش این دوتا بود که خدمتتون عرض کردم. نزدیک در حال حاضر 57 باید بالاست، اونم به خاطر IT Information Technology هست. کمپانی که تو این کار هستن دارن کمک میکنن. بانک ها 1% امروز بالا به خاطر بالا رفتن بهره ها. الان نزدیک تقریبا 57 باید بالا، 6437. داو جونز 19 باید بالا، 22303. و S&P 500 6 باید بالا، 2502. بعد ما میگه بهره های 10 ساله 2.3 0.3%. امروز 0.7% چیزی که بهش میگم بپس یا بیسس پوینت رفته بالا، 2.3% شده. این بهره بالا رفتنش باعث میشه که کانسومر لون یا وام های مصرف کننده هم بتونه خرجش بره بالاتر. دلار امروز تقریبا 0.4% بالاست به خاطر بالا رفتن بهره، و یورو 1.175 دلار و یه دلار آمریکا 1.24 سنت کانادین دلاره، به یه بریتیش پوند 1.34 دلار میباشد. نفت میبینی که 23 سنت یه رفت بالا، بالای 52 دلار شد، 52.11 سنت. طلا 13.20 دلار پایین، 1% بیشتر از 1% پایینه، 1288.50 دلار. دوباره برگشت زیر 1300 دلار بین اون دو خط موازی 1200 و 1300. نقره 5 سنت اومد پایین، 16.82 دلار. و این هست خلاصه ای از اخبار اقتصادی و خلاصه آن. میتونید به دفتر ما زنگ بزنید 310-205-9000 اگه در این قسمانی سوال دارین یا نظری دارین میتونید با آفیس ما زنگ بزنید. امروز من چند نکته رو بگم. ما میبینیم که حتی اگه بهره بره بالا و ریت مالیات هم بیاد پایین، هنوز شما مالیات زیادی میپردازین. یعنی مالیات به خاطر درآمدها زیادتر شدن مالیات زیادتر میپردازین. برای همین بهترین اینی که مطلبی که میگم pay yourself first، اول به خودتون یه پولی بپردازین، چون شما بیلاتون میپردازین، خیلی خرجا رو میپردازین. میگم pay yourself first، این اول به خودتون میپردازین از طریق tax planning، یا کاری بکنی که برای شما درآمد مادام العمر به وجود میاره. به خاطر اینکه اگر شما به سنی رسیدین که بازنشسته شدین یا هنوز الان هم بازنشسته هستین ولی جایی کار نکردین طولانی که پنشن به شما بدن، یا جایی طولانی کار نکردین که فوروانکی داشته باشین بخواین رول اوور کنین، برای خودتون رو به وجود بیارین، به اون درآمدها رو برای خودتون و همسرتون به وجود بیارین. این حسابا در آمریکا درست شدن، ساخت آمریکا هستن، بسیار حسابای خوبی هستن و FIA هستن، فیکس ایندکس انویتی هستن، به شما بسیار درآمد خوب میدن. اگه دوست داریم با آفیس ما زنگ بزنید، ما مستقل هستیم و برای شما میتونیم این حساب رو تجزیه تحلیل کنیم، بهتون بگیم چی کار براتون میکنن. آفیس ما اشخاصی هستن که میتونین زنگ بزنید، هر کسی که تلفن جواب میده میتونه به شما اطلاعات خوبی بده. اگه تلفن میخواین بزنید آفیس ما که 310-205-9000 میباشد. pay yourself first، به خودتون اولین پول رو بپردازین، از طریق 401k گذاشتن سر کار، از طریق پولی که کش تو بانک نشسته سالهاست کاری نمی کنه اونو پویاش کنید که به شما درآمد بتونه بده، و این درآمد ها هم ارجحیت و معافیت های مالیاتی دولت رو دارن. این حساب هایی که من عرض میکنم، یکی این بود، یکی بعضی زنگ زدیم با آفیس من، آقای نامه نوشت، نامه فرستاد که فکر کرد دیدم بیمش تموم شده، چون اینا بیمه های موقتی هستن و یک زمانی این بیمه ها تموم میشن. این آقا 71 سالش بود الان و گفت که یه بیمه تموم شد، خیلی ناراحت بود چون حالا نوه‌دار شده بود، خیلی یعنی دوست داشت برای از خودش به عزیزان چیزی برسه. این حساب هایی که به نظر ارزان میان، یعنی فرق بین خرج و هزینه است، چون شما ممکنه که یه چی قیمتش کمتر باشه، price and cost، ممکنه که قیمتش کمتر باشه ولی خرجش بیشتر باشه. مثلا شما میریم یه ماشین میخرید، میگی خیلی ارزون اینو خریدم، ولی هر روز اگه بخوایم بریم تو شاپ، مکانیک شاپ، پس قیمتش پایین بود ولی خرجش زیاد بود. این حساب هایی که شما میگیرین، این حساب های چرم به نظر شما خیلی ارزونه، دلیلش اینه که تموم میشه زمانی، اون زمانی که شما ممکن بیشتر از هر زمانی احتیاج داشته باشین. برای همین اگه شما همچین حسابایی دارین با آفیس ما زنگ بزنید، من به شما نشون میدم که چگونه اینا رو پرمننت کنید، یعنی هیچ وقت کنسل نشه. اینم برای خودتون میگم، چون خیلی هستین که نمیدونین شما یه زمانی کنسل خواهد شد و شما شاید بگه الان اشکال نداره، ولی وقتی با اون سن رسیدین شاید براتون اشکال داشته باشه. وقتی نباتون دوره براتونن، بچهاتون بزرگ شدن، میخواین یه چیزی بر اونا بزنین که حداقل هزینه های بعد از فوت شما رو بپردازه. این نوع حساب ها مثل شما یه خود ریال استیت دارین میخرین، شما یه داون پیمنت میتونین بذارین بعد ماهانه بپردازین. البته الان حساب هایی ما داریم که شما میتونین یک لامسام یک بار بپردازین و این حساب ها پیاب میشن، دیگه هیچی نباید بپردازین. و اگه هم نگاه کنید بعد 3-4 دلار بیمه شما یه دلار میپردازین، یعنی تمام پولی که شما پرداخت کردین با هم جمع کنید یک سوم یا یک چهارم اون دث بنفیتی که شما میگیرید و اون دث بنفیت هم تکس فری میگیرید بدون مالیات، چون خیلی انتظار دارن که فکر میکنن بیمه چیزی هست که هیچ، خیلی کم جزئی باید بپردازین، کمپانی بیمه میان میلیون ها دلار میپردازن، همچین چیزی وجود نداره. شما وقتی دلار شما دارین کش میخرین، شما پول دارین میدین کش میدین که کش بخرین، چون فوت اتفاق میفته دث بنفیت یه نوع یه چک به شما، به خانمتون، به بچهاتون، به بازمانده ها میپردازن. شما انتظار نباید داشته باشین که بر اون پول خیلی کم پرداخته باشین، چون البته اگه زود فوت کنید ممکنه شما یه دلار پرداخت کردین 10 دلار یا 20 دلار بگیرین چون زود فوت کردین، ولی اونایی که لایف اکسپکتنسی ها زندگانیشون نرماله، همون مثل بقیه زندگانی میکنن، باید انتظار داشته باشن برای 3-4 دلاری بیمه که میگیرن یک دلار بپردازن. ما اونو لامسام میشو داریم، یا میتونیم بگیم من مثلا بر اون یه دلاری که باید بپردازم 25 سنتش الان میپردازم، بقیهشو ماهانه برای 10 سال 15 سال شما این چیم برای شما اونو طراحی کنیم بر اساس احتیاجات شما. اگه شما الان فرضاً تو 40-50-60 هستین و سالم هستین، خوب این بیمار رو برای خودتون بگیرین و این بیمار رو مطمئن باشید موقتی نیستن، بلا همیشه هستن، چون شما ممکنه که شما نمیدونید اگه تو سبنی 70-75 تا سال شده باشین نمیدونید احساستون رو راجبه این که راجبه عزیزانتون چه فکر میکنین. اگه دوست دارین چیزی بعد از خودتون به اونا پرداخت بشه، حتما این حسابا رو نگاه کنید که پرمننت هستن، دائمی هستن. مگه اینکه قبول کنین از همین الان بدونین که این حساب در یه زمانی کنسل خواهد شد و اگه اونو میدونین و براتون مهم نیست، خب بس همونی که دارین نگه دارین. بعد تازه اگه ترم نگه میدارین موقتی، من اروان بودم یه خانومی به حرف ما گوش کرد تو این تلویزیون و حسابی که گرفت بشن ROP Return of Premium، اگه اتفاقی براش نیفته حداقل تمام پولی که داده پس میگیره. اینا ترمن، همیشگی نیستن، ولی اقلا اگه کسی هم میخواد ترم بگیره بهتره نوعی بگیره که بعدا پولشو بهش پس بدن. بعد اگه شما سی کورپوریشن هستین، از طریق کورپوریشن میتونین کارو بکنین. شما میتونین چک بنویسید از کورپوریشن برای شما دث بنفیت بگیره، شما روش تکس بپردازین، ولی کورپوریشن میتونه به شما یک بونوس دیگه بده، اون تکس هم برای شما بپردازه، چیزی که بهش میگن اگزیکیتیو دابل بونوس پلان. این قسمت 162A of IRS 162A، یعنی شما بدین قوانین 162 نیا کنین، A اولش اینو نوشته که کورپوریشن میتونه پول بیمه رو بپردازه و تکسی هم که اون شخص باید برای اون بوناس رو پردازه اونم بپرده، اون یه بوناس دیگه هم بده، میگن دابل بوناس، یک بوناس برای پریمیومه، یک بوناس هم برای مالیاتی که برای اون پریمیوم شما شخصا باید میپرداختیم. و این مطمئنن به درد بسیاری از اشخاص میخوره که میخوان تکس دیداکتبل دث بنفیت، یعنی پریمیومی که میدن از مالیاتشون کم کنن. بعد شما برای میتونید به دفتر ما زنگ بزنید، ما برای شما نمودار میفرستیم. یه نکته هم سریع بگم چون زیاد وقت نداریم، 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. خیلی به من زنگ میزنید میگه من درصدی شنیدم، درصدهای دو رقمی 12% 14% به ما به شما بونس میدم تو انویتی. این چیزی نیست که شما خیلی فکر میکنه هر سال شما 14% حالا درصدی از شما میگیرید، من مطمئنم این برنامه اینطوری نیست، شما اشتباه متوجه میشید، چون این برنامه اینه که شما این درصد میگیرین میر رو حسابتون جمع میشه و یه زمانی درآمد برمیدارین، از این منبعی در میادی برداشت میکنید که اون درصد ها رو گرفته. به اینا میگن income base is not a walk away money. اینجایی که شما بگید من میخوام برم فردا تمام این درصد هم که داریم به من یک باره بردارم برم، اینه مطمئن باشین که متوجه میشین اینا لامسام نیست، یعنی شما یه باره نمیتونین بردارین، walk away money نیست، این نمیتونین باش بیاییم بیرون و همچنین هر ساله درآمد اونطوری به شما نمیده. چون خیلی هم میگم من درصدهایی به من زنگ میزنن، من فقط میخوام شما متوجه بشین که دقیقا چه کار میکنه، چون بدترین چیزی که شما وارد حساب بشین با تصوری که اصلا واقعیت نداره. و ولی این کام بیس چیز خیلی خوبیه که این کام بیس داشته باشید، چون این کام بیس چیزی است که شما از آن درآمد مادام العمر برمی‌دارین. این یک پدیده جدیده در فایننس آمریکاست. والا و موجی هم که شروع شده این نیست که یه نفر دو نفر این کارو بکنن، میلیون ها نفر به این سمت دارن میرن که برای خودشون این کام بیس درست کنه از طریق 401k یا از طریق انویتیز و از اون درآمد مادام العمر بردارن. دوستان عزیز، من آنجلو طالبی هستم، دفتر ما شرمن اوکس و بیورلی هیلز 310-205-9000 و اگر میخوای منو میتونی ارواین ببینین. و بهترین کار اینه که اگه شما خود با من صحبت کنید کار بکنید آفیس زنگ بزنید یا با من یا با کسی جواب میده، یه مقدار بفرمایید که چه امری دارین و چه سوالی دارین و بنده در خدمتتون خواهم بود. به نظر منم این بازار در این نقطه‌ای که الان رسیده یه نقطه خیلی سخته برای بازار از این نقطه رو جلو رفتن پیشرفت کنه. شما اگه نگاه کنید 22000 برای داو و 2500 برای S&P 500 خیلی نقطه مقابل میخواهد بود. باید خبرهای بسیار خوبی یا درآمدهای عالی بیاد که از اینم پرت کنه. یادتون باشه 11 سال طول کشید که بازار سهام 11000 رو بشکنه و چند سال خیلی کم دو برابر شد. همین این 22000 یا 2500 خیلی عددهای زیادی هستن. برای اطلاعات بیشتر و چگونه محافظت و مراقبت از این رشد پولی که تاله کردین داشته باشین به دفتر ما 310-259-9000 من آنجلوی طالبی Certified Financial Planner در خدمتون هستم. روز خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می دهد. در زمینه برداشتن چربی های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.